بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا محمد وآله الطيبين الطاهرين، سیما بقیت الله فی الارضین، ارواح نال تراب مقدم الفدا و لعنت الدائمت الابدیه غلا اعدائه مجمعین من الاولین والآخرین الى قیام یوم الدین، آمین رب العالمین. بحث ما در بیان ادله کسانی بود که قائل به مفهوم داشتن وصف هستند. عرض کردیم که مجموعاً 6 دلیل در بیان این بزرگواران مطرح شده که وصف باید مفهوم داشته باشه. 2 دلیلشون رو در جلسه قبل عرض کردیم و نقد کردیم: تبادر و لزوم لغویت. دلیل سوم این بزرگوارها که میگن به این دلیل وصف باید مفهوم داشته باشه، دلیل سومشون این است که میگن اصل در قیود این است که احترازی باشند، توضیحی نباشند. قید توضیحی خلاف اصله. اصل این است، قاعده این است که گوینده حکیم قیدی که میاره قید احترازی باشه. با این قید میخواد از یک چیزی احتراز بکنه. این تقریباً مهمترین دلیل این بزرگوار هاست. منتها اشتباه این استدلال این هست که قید احترازی را با قید مفهومی اینها خلط کردند و دچار خطا و اشتباه شدند. ما یه قید احترازی داریم، یه قید مفهومی داریم. قید احترازی عبارت از این است که قید مدخلیت در حکم داره در مقابل قید غالبی که مدخلیت در حکم نداره. خواهیم گفت قید غالبی مثل چی؟ بله، قید احترازی در حکم مدخلیت داره، اما مدخلیت داشتنش به وجه انحصار نیست که دلالت بر مفهوم بکنه. در قید مفهومی هست که بله دلالت بر انحصار اگر بکنه وصف مفهوم خواهد داشت، ولی این چنین نیست. برای اینکه مسئله خوب روشن بشه، اصلا قید در کلام چند قسمه. ما تقریبا 6 نوع قید داریم: قید زائد، قید توضیحی، قید غالبی، قید محقق موضوع، قید احترازی، قید مفهومی. 6 نوع ما قید داریم، اینها را توضیح میدیم تا روشن بشه که این قید احترازی که میخوان از این راه برای مفهوم داشتن وصف استدلال بکنن اشتباهه. خب، پس قیود در کلام علی 6 اقسام، 6 قسمه. اولی قید زائده. قید زائدون از کسمش با خودشه دیگه، لغو و زائده. مثلا مثل مثالی که دیروز مطرح کردیم، کسی بگه الانسان الابیض لا یعلم الغیب، انسان سفید پوست غیب نمیداند. و مگه انسان سیاه پوست یا گندم کن غیب میداند؟ هیچ انسان غیب نمیدونه. البته انبیا و اولیاء الهی که پیام‌آوران آسمانی هستن، اونا حسابشون جداست که معجزه در کار هست و لطف الهی است و اون حسابش جداست. اونا از تخصصاً از مسئله خارجن. ما به طور طبیعی هر انسانی اینطوری غیب نمیدونه. حالا شما بیایی بگی الانسان الابیض لا یعلم الغیب، انسان سفید پوست غیب نمیدونه، سیاه پوست هم غیب نمیدونه، گندمگون هم غیب نمیدونه. ولذا این وصف را میگن وصف قید زاید، اضافه است. دومین قسم از قیود قید توضیحی است. قید توضیحی اون قیدی است که خود به خود کلام متکلم به اون دلالت میکنه ولو ذکر نشود، مثل اون آیه مبارکه که در سوره نور هست، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، خداوند تبارک و تعالی میفرماید ولا تکرهوا فتياتكم على البغاء ان اردنا تحصنا. خب یکی از تجارت‌های رائج در زمان مشرکین و جاهلیت قبل از اسلام این بود که کسانی بودن که مثلا 10 تا 20 تا 5 تا 30 تا بالاخره کنیز داشتن و این کنیزها رو وادار میکردن که برن فاحشه‌گری بکنن، یک ممر درآمدی برای مالکشون باشه. به نوعی اینها را اکراه میکردن، اجبار میکردن که برن این کار را بکنن. آیه مبارکه نازل شد در سوره مبارکه نور آیه 33 میفرماید ولا تکرهوا فتياتكم على البغاء. کنیزکان خودتون رو وادار و اکراه نکنید علل بقا، بر تن فروشی، بر فاحشه‌گری اکراه نکنید. این عرض نتحسنا، اگر اونا اراده کردن با عفت زندگی بکنند اونا را وادار نکنید، مجبور نکنید، مکره نکنید برند بغا و تنفروشی و فاحشه‌گری بکنن. این کلمه این عرد نتحسنن اینجا قید توضیحی است، برای اینکه اصلا اکراه محقق نمیشه مگر اینکه اینا اراده با عفت زندگی بکنن. ولی اگر اینا اراده نکنن با عفت زندگی بکنن، خودشون میل و رغبت داشته باشن برن برای تن فروشی، دیگه اکراه محقق نمیشه. ولذا اکراه زمانی محقق میشه که اینا دوست ندارن برن تن فروشی بکنن، دوست دارن با عفت خودشون رو حفظ کنن. پس بنابراین کلمه اکراه که در صدر آیه است، اکراه نکنید، مکره نکنید، وادار نکنید با عدم رضایت این کنیزان را به تن فروشی. خب اکراه نکنید اینها را به تن فروشی، خب زمانی اکراه کردن محقق میشه، اون زمانی که اونها اراده بکنند با عفت زندگی کردن را، اراده بکنند حسن و تحسن خودشون رو. پس بنابراین این عرد نتحسن ها از کلمه لا تکرهو چیه؟ از کلمه اکراه استفاده میشه. ولذا این قید قید توضیحی هست، اگر هم نباشه خود به خود اون کلمه اکراه اینو میرسونه. یعنی اکراه زمانی محقق میشود که اینا اصلا میل ندارن برن تن فروشی بکنن، دوست دارند خودشون رو با عفت زندگی بکنن، با زندگی با عفت علاقه دارن و دوست دارن. پس بنابراین نیازی نیست به این عرد نتحسنا، این از کلمه اکراه فهمیده میشه. ولی چرا این را در این حال که فهمیده میشه خداوند حکیم در اینجا آورده؟ میخواد اون زشتی تنفروشی را که در جامعه رواج داره مطرح بفرماید. یعنی چه اونها اراده بکنن چه اراده نکنن، شما طوری تمشیت امور زندگی را پیاده نکنید که عملا این تنفروشی رواج پیدا بکنه، بلکه حتی اونها هم میل داشته باشن شما جلوشونو بگیرید، تنفروشی صورت نگیره. بالاخره اینو میگن قید توضیحی. قید غالبی، سومین قید، قید غالبی هست. قید غالبی اون هست که خب اسمش با خودشه، یعنی وارد شده مورد غالب را بیان بکنه، در این حال هیچ گونه در حکم مدخلیت نداره، در حکم هیچ مدخلیت نداره، ولی چون مورد غالب اینه، گوینده حکیم این رو به زبان آورده، مطرح فرموده، و الا این در حکم مدخلیت نداره. میخواد بفرماید که غالبا اینطوری هست، اینو ما آوردیم در این کلام، اما در حکم مدخلیت نداره. مثل آیه مبارکه 23 سوره نساء. در سوره مبارکه نساء داستانی را مطرح میکنه که نوعاً زنهایی که به انسان حرامه، مثل مادر انسان، خواهر انسان، اون وقت مادر زن انسان، عمش، خالش، 13-14 طایفه از زنان هستند که برای انسان حرام است با اونها ازدواج بکنه. از جمله کسانی که حرام هست با اونها ازدواج بکنه، اگر با زنی انسان ازدواج بکنه، این زن قبلاً با مرد دیگری ازدواج کرده و از اون دختر به دنیا آورده، حالا این با این زن ازدواج کرده، این زن با دخترهاش اومده خونه این شوهر جدید، خب اگر این با این زن که ازدواج کرده و این زن با خودش دخترایی از شوهر قبلی داشته با خودش آورده، اگر به این زن دخول بکنه، اون دخترها بر این حرام خواهد شد. اسمشو میگن ربیبه، زمش میشه ربائب، یعنی دخترانی که با این خانم از شوهر قبلی به دنیا اومدند و این خانم این دختران را آورده منزل شما، اگر شما به این زن که ازدواج کردید دخول بکنید، دیگه اون دخترها برای شما حرام میشه، مثل دختر خودتون میشه. خب این حکم شرعی هست که در صورت دخول به مادر این دخترها که از شوهر قبلی به دنیا اومدن، بر انسان، بر مرد حرام میشه. حالا این دخترها که از شوهر قبلی این خانم آورده به این خونه، چه این مرد گاهی اینها را برای نوازش در دوران بچگیشون در روی دامن خودشون قرار بده یا قرار نده، این در دامن خود قرار دادن این شوهر دخترهای شوهر قبلی رو هیچ مدخلیت در حکم نداره. اگر به این زن دخول بکنه، اون دخترها بر این حرامه، چه اینها را احیانا در روی دامن خودش نشونده باشه یا ننشونده باشه. ولی غالبا چون این دخترها را اگر از شوهر قبلی داشته به منزل بیاره، دخترها هم کوچک باشن، بالاخره برای رضای خدا یا برای جلب رضایت این مادر و به اصطلاح این دخترها را گاهی این شخص مثل دختر خودش روی دامن خودشون غالبا می نشونند و بی تفاوت نمیشه. حالا غرض این است که این قیدی که اینجا اومده و ربائب کم اللاتی فی حجورکم، ربیبه های شما، ربیبه چی شد؟ دخترهایی که از شوهر قبلی با این زن اومده به خونه، این ربیبه های شما که فی حجورکم در روی دامن های شما قرار گرفتند، من نسائکم از این زنهایی که ازدواج کردید که قبلا شوهر دید داشتن و الان جدا شدن یا شوهرشون مرده یا طلاق گرفتن، البته این زنهایی که اللاتی دخلتم بهن، نه این زنهایی که بهشون دخول کردید. خب پس اگر زنی انسان ازدواج بکنه که از شوهرهای قبلیش دخترهایی داشته باشه آورده باشه، دخول بکنه بلا فاصله به سبب این دخول این دخترای این زن بر او حرام میشه، مثل دختر خودش میشه. این چنینه. پس بنابراین ربیبه حرام میشه، منتها این ربیبه چه در روی دامن نشسته باشه چه ننشسته باشه حرام بر او. این فی حضورکم یه قیدیست، قید غالبیست، هیچ گونه در حکم مدخلیت نداره. به این میگن قید غالبی. خب چهارمین قید، قید محقق موضوع هست، قیدیست که اومده تا موضوع را محقق بکنه. مثال معروفش این رزقت ولدن فختنهو، اگر خداوند به تو فرزند پسر روزی داد فختنهو، پس ختنش بکن. این قید این رزقت ولدن، اگر فرزند پسر بهت داده شد ختنش واجبه. این وجوب ختنه به قید این هست که به شرط این هست که فرزند پسر بهش داده بشه. خب حالا فرزند پسر داده نشد، سوال به انتفاع موضوع اینجا این قید مفهوم نداره، این قید اومده فقط موضوع را محقق بکنه. پنجمین قید، قید احترازی است و ششمین قید، قید مفهومی است که محل بحثمون اینجاست. قید احترازی اون قیدی است که در حکم مدخلیت داره و حکم به موضوع زمانی است که این قید درش باشه، مثل همون دخولی که در آیه شریف خوندیم. دخول به ام شرط حرمت ربیبه است، اگر به اون ام دخول بکنه دخترای از شوهر قبل حرام میشن، ولی اگر دخول نکنه چی؟ ها اینجا آیا حرام هست یا حرام نیست؟ هیچ گونه به اصطلاح حکم معلوم نمیشه، معلوم نیست. بنابراین دخول در اینجا شرط حرمت ربیبه هست. اگر دخول نکرده به ام را طلاق بده جدا بشند، آیا با ربیبه میشه ازدواج کرد یا نه نمیدونیم. نه جواز تزویج نه عدم جواز تزویج استفاده نمیشه. دخول در اینجا فقط شرط حرمت ازدواج با ربیبه هست، ولی یعنی در ثبوت حکم حرمت برای ربیبه شرط دخول به امه، ولی اگر شرط دخول به ام نشد و طلاق بین این مرد و اون زن صورت گرفت دخول نشده، آیا ربیبه ازدواج با ربیبه حرام است یا حرام نیست؟ آیه از اون جهت ساکته، با باید این از ادله دیگر فهمید. چون نهایه فقط میخواد بگه که به شرط دخول به عمر به ازدواج باش حرامه، اما اگر شرط دخول نشده شما جدا شدید، آیا فقط اون عقدی که خوندید دخول نشده جدا شدید ربیبه حرام است یا حرام نیست؟ از این جهت آیه ساکته. به این میگن قید چی؟ احترازی. اما قید مفهومی از این عمیق‌تره. قید مفهومی که بهش میگن قید ذات مفهوم، قیدی است که دلالت میکنه حکم عند وجود قید ثابته، عند عدم قید منتفی است. این قید خیلی عمیق‌تر از قید احترازیه، چون در قید احترازی فقط حکم ثابت میشه در مورد قید و شرط، اما در صورتی که این قید و شرط منتفی باشه، آیا حکم ثابت یا ثابت نیست، نفیاً و اثباتاً قید احترازی چیزی را نمیگه. اما در قید مفهومی نه، در قید مفهومی میگه حکم با وجود این قید هست و با منتفی شدن قید نیست. اینو میگن قید مفهومی، یعنی این زمانی است که برای ما ثابت بشه که این قید قید منحصر به فرده، علت تام است، این چنینه، اگر این باشه حکم هست، اگر منتفی بشه حکم منتفی است. اینی میگن قید مفهومی، اینی میگن قید مفهومی. اما در قید احترازی نه، در قید احترازی فقط در مقام ثبوت میگه حرمت ازدواج با ربیبه در صورتی است که به ام دخول شده باشه. در ثبوت حکم این شرط تأثیر گذاره، ولی اگر به ام دخول نشد، طلاق صورت گرفت، آیا ربیبه حرمت ازدواج داره یا نداره؟ نفیان و اثباتن دیگه آیه بهش دلالت نمی کنه. باید از ادله دیگر استفاده کرد. این است که علل قائله نوعا فقها قائل به حرمت نیستن. اگر با خانومی شخصی عقد ازدواج منعقد بکنه که از شوهر قبلیش دختری داشته باشه، بعد به هم بخوره بدون دخول، با دختراش علل قائله ازدواج مانعی نداره. اما آیه شریفه نفیان و اثباتاً به این دلالت نمی کنه. این قید احترازی است. قید احترازی آن است که در ثبوت حکم، در مقام ثبوت مدخلیت داره. حکم حرمت ربیبه مشروط به این است که دخول شده باشه به ام، اما اگر نه دخول نشده باشه، آیا ربیبه حرمت داره یا نداره؟ نفیاً و اثباتاً آیه از این جهت ساکته. این قید احترازیه. اما در قید مفهومی نه، قید مفهومون است که دلالت میکنه این در وجود قید و حکم ثابتون و این در انتفاعیهی قید به اصطلاح حکم منتفی است. پس بنابراین این عمیق‌تر از قید احترازی است. بنابراین این اقسام قید بود که عرض کردیم و اینجاست که نهایت چیزی که قید احترازی برای ما میتونه اثبات بکنه همون بود که گفتیم که این در ثبوت قید و حکم ثابت هست، این در ثبوت شرط و قید دخول بر ام حرمت بر ازدواج ربیبه ثابته، اما اگر دخول بر ام منتفی باشه، آیا حرمت ازدواج با ربیبه هست یا نیست؟ این به اصطلاح هیچ تأثیری دلالتی چیه؟ نداره. بیش از این دلالت نداره. یعنی دلالت بر ثبوت این دست ثبوت میکنه، اما دلالت بر انتفاع این در انتفاع نمیکنه. ولی زا مرحوم آقای آخوند هم در کفایه میفرماید که ان الاحترازیت لا توجب الا تضییق دائره الحکم فی القضیه. قید احترازی فقط موجب میشه که دایره حکم در قضیه تنگ بشه. تازه فرمودید. اما بیش از این چیزی رو نمیرسونه. یعنی قید احترازی دخول به عم در آیه شریفه به اصطلاح حرمت ربیبه را به اصطلاح منحصر میکنه به شرط دخول. ولی اگر شرط دخول منتفی بشه، آیا حرمت ربیبه منتفی یا نه؟ در طرف نفی این رو اثبات نمیکنه، باید از ادله خارج استفاده کرد. خب این هم پس بنابراین قید احترازی غیر از قید مفهومی هست. در قید مفهومی وجودن و عدمن، نفیان و اثباتن، به نوعی این قید علیت منحصره و تامه داره. اگر باشه حکم هست، نباشه حکم منتفیست. اما در قید احترازی اینطوری نیست. خب اینم دلیل سوم این بزرگواران بود که برای اثبات مفهوم وصف قید احترازی، اصل قید این است که قید احترازی باشه. گفتیم نه، قید احترازی هم باشه، بله این درست، اصل این است که قید احترازی باشه، اما احترازی بودن قید موجب اثبات مفهوم داشتن نیست. قید احترازی غیر از قید مفهومی. دلیل چهارم این بزرگوارها این هست که میگن ابو عبیده، که ابو عبیده بصری که یک اهل عرف و یک اهل ادبیات هست، از قول پیامبر اسلام مفهوم را فهمیده. پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم جمله ای دارد که لی الواجده یحل عقوبته و ارزه، به تأخیر انداختن ادای دین توسط کسی که پول داره میتونه پرداخت بکنه ولی نمیپردازه، امروز فردا میکنه، معطل میکنه، به تأخیر میاندازه، لی شخصی که واجد هست، دارا هست، میتونه به پردازه، نمیپردازه، یحل عقوبته و ارزه، حلال میکنه که ما او را تعدیب بکنیم، تنبیهش بکنیم، عذابش بکنیم، آبروش ببریم. ابو عبیده گفته که اگر کسی واجد نباشه چی؟ نداره بده. نه، اونجا دیگه ارز و آبروش باید حفظ باشه، حق نداریم به او تعرض بکنیم، آبروشو ببریم. خب ابو عبیده این چنین فهمیده. خب این از اهل لسان هست که این چنین فهمیده و فهم اهل لسان حجت، حجتون این است که این بیان این بزرگوار هاست. پس بنابراین این که از این روایت و کلام حضرت محمد مصطفی پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم سینین فهمیده و فهم اهل عرف اهل لسان حجته. اون تو اشکال شده به این استدلال که نه، اینجا قول به مفهوم اشکال داره. چرا؟ برای اینکه اصلا لی معطل کردن، تأخیر انداختن متفرع بر چیه؟ داشتن پول در دست بدهکاره. اون وقتی که اگر ایشون نداشته باشه دیگه اصلا لی سالبه به انتفای موضوع میشه. مثل این روزکت ولدن فخت نو است. در این روایت اساسا کسی که داشته باشد ندهد، مال و طلبکار را ندهد، صدق میکنه که این داره معطل میکنه، امروز فردا میکنه، اذیت میکنه. ولی اگر کسی نداشته باشه چی؟ اون تو اصلا دیگه معطل کردن صدق نمیکنه، امروز فردا کردن صدق نمیکنه، چیزی نداره که بده. ولی اصلا سالبه به انتفاع موضوع هست. این اصلا تخصصا از بحث ما خارج، شما به این نمیتونید استدلال بکنی. اینم دلیل چهارم. دلیل پنجم ششم را انشالله باشه برای فردا که زیاد شما را خسته نکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.